به كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
امید که از فیوضات و برکات بی انتهای حضرت حق بهره‌مند بشیم در این ماه پر از خیر و برکت. دوستان خوب من، با رادیو گفتگو همراه شما عزیزان هستیم و دعوتتون میکنم شنونده ارث پدری باشید.
ارث پدری
از اسناد اداره تندنویسی و تحریر صورت مجلس، اقتباس شنیداری شهرام جهانبازی، بازیگران
محمد تنهایی،
سهیل قاصدی، محمد بهاریان،
آرمان زیایمه،
صدا بردار مریم بلدی، تهیه کننده شهرام جهانبازی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
فصل سوم،
شور اول مجلس شورای ملی 13، پیرامون کلیات لایحه تقدیمی دولت در موضوع بازگرداندن املاک مردم، یک شنبه 12 بهمن ماه 1320، ساعت 10:30 صبح تا 12:45 ظهر.
سید احمد بهبهانی، نماینده مجلس ملی.
بنده خیلی میل دارم در عرایضی که میکنم از مقام ادب و نزاکت خارج نشده باشم. این است که عرایضی که میکنم هم از جنبه نظر سیاست عمومی و هم از نظر دیانت و هم از نظر اصل مالکیت و هم از نظر حفظ قوانین جاریه مملکتی و هم از نظر قانونگذاری و هم از جهت نظر قضاوت لازم میدانم مراتبی را که عرض کردم نمیخواهم همه را توضیح بدهم، برای اینکه یک مقداری وقت مجلس را خواهم گرفت و میل ندارم علاوه بر این در بعضی جهاتش هم شاید نتوانم. فقط یک نکته را بنده توضیح میدهم و آن کافی است، و آن مسئله نظر قضایی است. البته مامورینی که برای رسیدگی به این کار معین میشود و این هیئت را تشکیل میدهند یک مردمانی هستند که سابقه قضایی دارند و سالهاست که در امور قضایی دخالت کردند و از هانشان معلوس به قوانین جاریه مملکتی است. امروز مصادف می‌شوند با یک قانونی که اساساً برخلاف قوانین جاریه مملکتی است. چطور؟ برای اینکه اساساً قوانین فصل قضا و فصل خصومات هر چه نوشته شده است برای مملکت همه‌اش از روی قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر است، و دیگر اینکه اصل در هر معامله‌ای را بر حسب ظاهر صحیح می‌دانستند مگر اینکه خلافش محرز شود. اینجا در این قانون این دو اصل به جهاتی که بر همه آقایان مکشوف است رعایت نشده، یعنی مالک مالک قدیمی شناخته نشده و ید وارده را ید مالکیت شناخته است. این قانون بنایش بر این است از راه نظر اینکه این املاکی که از مردم گرفته شده است تمام به مناسبت عدم رضایت مردم گرفته شده است، اما از اینکه پولی بهشان داده یا ندادند یا ملکی در مقابلش دادند یا ندادند، مطابق قیمت ملکشان داده باشند یا کمتر داده باشند یا زیادتر داده باشند، اصل را در این قانون اینطور تشخیص دادند که این املاک که در دست هست ید قاصبانه است.
صحیح است.
به چه مناسبت؟ به مناسبت اینکه قانون مدنی ما چند مادهش مخصوصا میگویند ملکی که از دست مالک گرفته شود بدون رضایت او این ملک ملک غصب است و ید غصب است. اینجا هم تقریبا به شهادت همه آقایان اهل مملکت، نه مجلس تنها، بلکه به شهادت خیلی اشخاص که در این شهر هم نیستند و در خارج شهر هستند، معلوم است که عملیاتی که موجب شده است که صورت این املاک صورت نقل و انتقالی پیدا کرده یا اینکه ورقه مالکیت روی اینها صادر شده روی چه اصلی بوده. پس بنابراین این معلومیت این مطلب موجب شد که دولت یک قانونی آورد به مجلس شورای ملی که اصل مالکیت را در اینجا، اصل صحت ملکیت مردم را در اینجا اصل نگرفته و اصل را قاصبیت گرفته است. پس بنابراین هر ملکی که عنوان قصبیت داشته باشد باید این ملک به صاحبش داده شود. این قانون هم برای این نوشته شده است که طرز استرداد املاک به مالکین روی چه اصلی باشد. این شخصی که سابقه قانون دارد سابقه قضاوت دارد. این ورقه را که نگاه می کند، چون اصل در اینجا قید نشده، فکر می کند که این در هر فصلی یک طوری نتیجه گرفته شده است. یک جا می نویسد این ملک را به صاحبش می دهم، یک جا می گوید ملک را بگیرند پول هم ندهند، یک جا می نویسد پول هم بدهند ملک ندهند، یک جا می نویسد پول ندهند ملک بدهند، و این گیج می شود. اینجاست که حس قانون خواهی او تحریک می شود و در این صورت با یک فکر و رویه و تأملاتی که همان تأملات و همین فکرها موجب این می شود، باعث می شود که یک عده‌ای به حقوق خودشان نرسند و یک عده‌ای معطل می مانند و این محاکمات طول خواهد کشید. این فکرها او را مستحصل می کند. بنابراین بنده عقیدم این است که در سرلوحه این قانون، یعنی در ماده اول مطلب، گفته شود موجب ندارد گفته نشود. اگر این املاک را واقعا غصب می دانند و باید به مالکین آنها رد شود، جهت ندارد که نگوییم غصب است، که اساسا طول محاکمه یا تشتت احوال و حالات حاکم قضیه را فراهم بکنیم. و بنابراین بنده عقیدم این است که باید در ماده اول قید شود. مطلب دیگری که می خواهم عرض کنم راجع به منافع این املاک است. وقتی املاکی غصب در ید اشخاص بود، بر حسب قوانین جاریه و بر حسب قانون دیانتی که البته قوانین جاریه هم مخالف با قوانین شرع نیست، ملک عایدی و درآمدش تابع املاک است، در دست هر کس بوده است، مادام که غصب بوده باید عایدی آن املاک به صاحبش داده شود، موجبی ندارد که ندهند. حالا میگویند یک اشخاصی یک پولهایی گرفتند، ما یک مقداری از آن پولها را صرف نظر میکنیم، به مناسبت اینکه نمیخواهیم چیزی بدهیم از بابت منافع املاک، بنده هم خیلی نمیخواهم در این باب معارضه کنم، ولی املاکی هست که در مقابل نه سند گرفتند و نه هیچ رضایت او را منظور داشتند، صرفا تصرف عدوانی است، نه پول دادند نه کاری کردند، ملک مردم را به زور گرفتند، مدتی مدید هم ازش استفاده کردند. حالا که می‌خواهند بهشان رد کنند، یک بیچاره که نه پول گرفته و نه رضایت او به عمل آمده، عایدی املاک را به او بدهند چه مانعی دارد؟ مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم، چون عملیاتی که شده است در املاک منحصر به این نبوده است که یک ملکی را از یک کسی بگیرند و پول ندهند یا بدهند و ملک را به عنوان مالک تصرف کنند، این طور تنها نبوده است. یک املاکی را به عنوان وقفیت و تولیت یک صورت محاکمه برایش درست می‌کردند و ترتیب می‌دادند.
صحیح است.
مثلا ایشان تولیت یک جایی را داشتند، آمدن روی عنوان تولیت یک املاکی را به عنوان وقفیت دعوی کردند. یک صورت ظاهر محاکمه‌ای هم برایش قرار دادند و قائل شدند. البته این صورت محاکمه ظاهری موجب این است که البته آن اشخاصی که طرف دعوی بودند نمی‌رفتند محاکمه کنند و معارضه کنند و معارضه و محاکمه هم نکردند و خلاصه این املاک هم می‌رفت. حالا یا به عنوان وقفیت باقی است یا به عنوان ملکیت این اشخاص است. در هر صورت این ملک غصب است و باید به صاحبش رد شود، خواه به وقف خواه به صاحب حقیقی است.
صحیح است.
بله، هم از این که تصرف به عنوان وقف باشد یا به عنوان مالکیت،
صحیح
در این قانون این مطلب پیش بینی نشده است و بنده تصور میکنم لازم است پیش بینی بشود. یکی دیگر این است که یک املاک وقفی خیلی مرغوب به عنوان تبدیل به احسن گرفته شده یا در مقابلش پول مختصری به صاحبان آن یا یک ملک داده شده، از املاک خالصه داده شده. این هم برخلاف مقررات قانون بوده است. برای اینکه ملک وقف وقف از تبدیل بحثن یک مقتضیاتی دارد. اولا معلوم نیست که آن ملکی که داده شده احسن از این ملک وقف باشد، یا اینکه آن ملک خوبی را که داده باشد ملک خوبی باشد که تأمین منظور وقف را نبوده باشد. و از این گذشته این کار موجب و مستند قانونی می خواهد و تا موجب نداشته باشد نمی شود تبدیل بحثن کرد، آن هم به نظر خود و پیش خود. یک قوانینی هست مرتب و یک الزاماتی در این کار وجود دارد، پس آن قسمت هم در این قانون به نظر بنده پیشبینی نشده و باید تکلیفی هم برای آن معین شود. و یکی دیگر هم یک املاکی است که خانواده اعلی حضرت سابق از دست اشخاص به همان رویه و ترتیب و طریقی که املاک دیگری را ایشان می گرفتند گرفتند و به نام اینها گرفته شده و ضبط شده است. اینها هم هست و زیاد هم هست آقا.
صحیح است.
و همین عنوان غاصبیت به همین مناطی که در این املاک هست در آنها هم هست. لااقل به آنها هم یک فرصت و یک مهلت بدهند و اختیاری بدهند برای اعتراض صاحبان حقیقی آن املاک. 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه اختیار و حق اعتراض بدهند بهشان. بنابراین بنده تمام این نواقصی را که در این قانون ملاحظه کردم و دیدم قسمتی از آنها را به طور خلاصه عرض کردم و اینها باید در این قانون پیشبینی بشود که نشده است. با آقای وزیر دادگستری هم در کمیسیون دادگستری و در غیر کمیسیون یک عرایضی خدمتشان کردم. ایشان شاید متعذر به یک سوابق و ملاحظاتی بودند، ولی بنده در خاتمه عرایضم در کلیات عرض می کنم این املاکی که از طرف اعلی حضرت فعلی به ملت واگذار شده یا به دولت ما، در واقع نباید خیال کنیم که ایشان نخواستند ملک داشته باشند. چرا نخواستند ملک داشته باشند؟ شاه اعلی حضرت ما مگر از ملک و مالکیت بدش می آید؟ نه، بدش نمی آید. پس چرا اصولاً و اساساً این املاک را واگذار به ملت کرد؟ برای این بود که این املاک را که واگذار کردند به ملت یا به دولت، به صاحبان حقیقی آن واگذار گردد و مسترد شود، چون حقایق مطلب پیش ایشان بهتر و بیشتر از نزد ما مکشوف بوده است. امروز آقا روزی نیست که ما بخواهیم حقایق را نگوییم یا آقای وزیر دادگستری نگویند. در یک موقعی شاید در سابق ایام یک حرفی یک کسی راجع به اوضاع مملکتی با ایشان زده و مذاکره کرده است و ایشان هم بدشان آمده بوده و همین حرف موجب شده است که یه مدتی ایشان خانه نشین بودند. حالا هم شاید اصراری نداشته باشند و ملاحظه دیگر نداشته باشند از اینکه حقایق را بگویند و بتوانند بگویند. بنابراین بنده اینجا به صراحه عرض می کنم آقای وزیر دادگستری، شما که باید حفظ حقوق مردم را بکنید و یک همچون موقعی که پیش آمده است بیشتر و بهتر اهتمام کنید که حقوق مردم بهتر حفظ شود و قوانین مملکت را بهتر جاری کنید. و اصل مالکیت را امروز گذشته از این که هیچ ملکی مقتضی نیست از دست داده شود، مخصوصا عرض کردم امروز مقتضی نیست که از دست داده شود، بیشتر محترم بشمارید که حقوق صاحبان حق کاملا محفوظ بماند. این بود عرایض بنده در باب کلیات این لایحه و البته عرایض و پیشنهاداتی هم دارم که در موقعش عرض خواهم کرد.
ایران، تهران، مجلس شورای ملی، محمد هاشمی کرمانی، نماینده مجلس ملی.
بنده عرایض مفصلی ندارم. آقای بهبهانی فرمایشاتی فرمودند که البته صحیح است و بنده هم با پایمال شدن کوچکترین حق هیچ کس موافق نیستم. آقایانی که در این مجلس تشریف دارند در درجه اول وکیل محلی نیستند و وکیل ایران هستند. در واقع نسبت به این املاک حق یک گونه و یک شکل نیست که بشود یک نظر کلی در باب آنها اتخاذ کرد. شاید 50 نوع بیشتر باشد. خصوصیات تصرف و تملک و نیز غیر از شاه گذشته یک عده دیگر هم به این نوع برای خودشان مالکیتی احراز کردند
و از طرفی تمام سرمایه مادی و معنوی کشور ایران و تمام قوای مامورین مملکت ایران و تمام وسایلی که در قدرت شاه سابق بوده، همه این عوامل موجب شده که این املاک و منافع این املاک زیاد شده و تمام مردم ایران، حتی اهالی خاش بلوچستان، از ادنا نقاط فارس تا اقصا نقاط آذربایجان و خراسان و کرمان، همه اینها امروز سهیمند در این املاک. 4 ایالت بزرگ ایران، خراسان، فارس، آذربایجان و کرمان همه از بین رفتند تا یک مازندرانی آباد شده. در همان اوقاتی که آقای دشتی از همه پیشتر و جلوتر و بیشتر از همه راجب به این جهاد صحبت می کردند، در مجلس بنده همین تذکار را دادم و کسی نتوانست منکر بشود. آقا اداره املاک کاری نمی کرد. مالیات ایران، وسایل ایران، پول ایرانی، این خطوط آهنی که با پول ایرانی کشیده شده و به این نقاط آباد مازندران رفته، به همه این جاها رفته، این املاک را آباد کرده. این عصر را باید در نظر بگیرید. همانطور که حق مالکیت خصوصی را در نظر میگیرید، حق مالکیت عموم ملت ایران را هم در نظر بگیرید.
ایران، تهران، مجلس شورای ملی. عبدالوهاب مؤید احمدی، مؤید الاسلام، نماینده مجلس ملی.
توجه بفرمایید آقایان، بنده میخواهم یک اصل اساسی را عرض کنم. کاری ندارم با این صحبت ها. البته به همه مردم ایران ظلم شده، باید هم انشالله مجلس و دولت کمک بکنند به مردم و البته احقاق حقوق همه مردم بشود. البته هیچ کس هم مانع نیست آقایان، اما آمدین در سر این موضوع خاص بیاناتی که آقای بهبهانی فرمودند که این قانون این عیوب را دارد، به عقیده بنده یک عیب دارد و یکی خراب است، یکی هست، اما اگر ما همان را اصلاح کنیم تمام موارد این قانون اصلاح می شود.
الغاء مالکیت شاه سابق.
و اگر نکنیم، هر چه در اطرافش بگوییم، این اشکالات هست در اطرافش، به علت اینکه این لایحه در ماده اولش مثل اینکه یک کسی ملک پدرش ارث بهش رسیده است و این را منتقل کرده به فرزند عزیزش و او هم منتقل کرده است به دیگری. این طور او نوشته که این لایحه، و حالان که این طور نیست، لایحه این طور نوشته شده است آقا، ولی باید صریحاً گفت املاک مردم را غصب کردند، تصرف کرده و بردند.
صحیح است.
از چه می ترسید امروز دیگر؟
صحیح است.
بردند آقا، املاک مردم را بردند، املاک مردم را بردند و غصب کردند. این صحیح است و باید مسترد شود به صاحبانش.
صحیح است.
من به پیشنهاد کردم، در کمیسیون اول هم آقای وزیر دادگستری پذیرفت، بعد رفتند و برگشتند و به بعضی از آقایان رفقا گفتند بله شاید این به نزاکت بر بخورد. گفت آقا توپ بزن اینجا، اما آهسته. این نمی شود که آقا، شما می خواهید سندهای مالکیت را که صادر شده است و همه می دانند باطل کنید و ملک را بدهید به دست صاحبش، صاحب حقیقیش. این آهسته نمی شود.
صحیح است.
اصل خرابی کارها از همین جاست. بنده پیشنهاد کردم در کمیسیون، برای چه؟ حال عرض می کنم خدمت شما. یک اصل اساسی دیگر را هم بگویم به آقا. حالا شاید دولت ایران و مردم ایران، نمیدانم چقدر به طور تحقق بگویم، ولی به طور تخمین از پول مردم ایران میلیون ها خرج شده تا یک اداره ثبت اسناد و املاکی در ایران دایر شد و مطابق این قانون اسناد مالکیتی به اسم اشخاص صادر شد. در تمام مملکت ایران اول ثبت خصوصی بود و بعد هم ثبت عمومی شد و اجباری. این اسناد مالکیت در دست مردم است و هیچ محکمه حق ندارد دیگر راجع به این املاک اعتراضی را بپذیرد. و 90 روز گذشته اعتراضی هم نشده باشد، سند مالکیت هم صادر شده باشد، به اسم زید هیچ کس دیگر این سند را نمیگوید باطل است تا املاک برای مردم باقی بماند. آن وقت حالا میخواهیم یک اسنادی را لغو کنیم. بنده آقا عقیده‌ام این است که غیر از مجلس شورای ملی کسی نمیتواند، هیچ محکمه نمیتواند سند مالکیت را لغو کند. مجلس شورای ملی باید رأی بدهد. بنده این عقیده را دارم، برای اینکه عموم اسناد مردم به هم میخورد. آقا مردم در تمام ایالات و ولایات ایران ملک دارند، ملکشان را ثبت کرده اند، سند مالکیت گرفتند. ما نباید کاری بکنیم که یک محکمه بتواند سند مالکیت را باطل کند. از طرف دیگر شاه سابق را میدانم، 17 سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم تقریبا 6000 روز می شود و ایشان 44000 سند مالکیت صادر کرده اند. تقسیم که بکنیم روزی 7 سند مالکیت ایشان گرفتند. ملاحظه می فرمایید؟ این کار یک شاهی و
خدا هم همچو کاری نمی توانست بکند.
صد دینار نیست، 44000 سند است. به عقیده بنده ماده اول این قانون باید اینطور نوشته شود: نظر به این که شاه سابق املاکی را از مردم قهرن قصد کرده بود و الزاماً سند مالکیت هایی صادر کرده بود،
تمام باطل است.
این اسناد بلا اثر و ملغا و از درجه اعتبار ساقط است. اما برای احقاق ذوالحقوق مطابق مواد زیر رفتار می شود. آن وقت بیاییم و مواد خوبی برای این قانون و این موضوع بنویسیم. حالا شاید وزیر دادگستری بفرمایند که ما در ضمن ماده چندم به محکمه گفته ایم و نوشته ایم که سندها را باطل کند. این صحیح نیست.
این خوب نیست.
بله آقا بله. بنده عقیده امین است، اولا باید مجلس شورای ملی این اسناد مالکیت را باطل کند، بعد هم قانونی بنویسد که چطور این املاک مردم را به تصرف صاحبانش بدهند. این عقیده بنده است.
ایران، تهران، مجلس شورای ملی، هاشم ملک مدنی، نماینده مجلس ملی.
بقیده بنده این لایحه‌ای که امروز در مجلس شورای ملی مطرح است، بزرگترین لایحه‌ای است که به مجلس شورای ملی آمده و مجلس و نمایندگان محترمی که در اینجا حضور دارند، به عقیده بنده خیلی باید در اطراف این لایحه دقت بفرمایند و یک قضاوتی بکنند که در آینده مردم نسبت به این مجلس و نسبت به نمایندگان نظر بدی پیدا نکنند. برای اینکه اوضاع و احوال گذشته را باید در نظر گرفت و به مواد این لایحه با دقت رأی داد. باید وضعیت ملاکینی را که املاک آنها ازشون به زور گرفته شده است مجلس در نظر بگیرد. به عقیده بنده با اینکه من به آقای هاشمی رفیق محترم خودم ارادت دارم و ایشان را شخص فاضل و پاک و خیلی مقدسی می دانم، خیلی تعجب می کنم که ایشان چرا با این فکر صحیحی که دارند توجه نمی کنند که صورت وضعیت این املاک چه بوده است و من لاکینی که در این املاک بودند و سکونت داشتند و تصرف داشتند به چه صورتی اینها را آوردند و املاکشان را به زور ازشان گرفتند و کجا اینها را فرستادند. بنده از گذشته صحبت نمی کنم و رعایت نزاکت را می کنم، زیرا یک مسائلی است که از نقطه نظر مملکت ما اهمیت دارد. البته باید یک قطری با نزاکت صحبت کرد. این عقیده شخصی بنده است. ماها باید به فکر آینده باشیم. در گذشته وقتی که صحبت می شد گفته می شد یک روزی شاید بیاید که مجلس شورای ملی احقاق حق این مردم بیچاره مظلوم را که مالشان را گرفتند بکنند.
صحیح است.
بنده همیشه این ایدئال خودم بود و جماعت زیادی از رفقای من هم با بنده هم فکر بودند که این بدبختی هایی که بر مردم وارد می شود ممکن است انشاءالله یک روزی مجلس قدرت پیدا کند و آن بدبختی ها را رفع کند. امروز به عقیده بنده روزی است که مجلس باید این بدبختی ها را مرتفع نماید و به علاوه یک عملی بکند که در آینده هم نظائر این جور مطالب و قضایا واقع نشود.
صحیح است. صحیح است.
صحیح است.
صحیح است.
صحیح است.
صحیح است.
صحیح
است. صحیح است.
صحیح است.
و این یک مطلب بزرگی زیرا این مسئله بدیهی و مسلم است که پایه زندگانی بشر بر روی عدل و انصاف و دادگستری گذاشته شده است. شما آقا آمده اید و میلیون ها خرج کرده اید که کاخ دادگستری درست کنید و از پول این مردم صرف این کاخ کرده اید، اما بنای کاخ دادگستری رأساً تأثیر دارد؟ نه، بلکه عملی است که در آنجا واقع می شود. آن عمل تأثیر دارد و بنا را تحت تأثیر خودش قرار می دهد. هنوز که هزار و چند سال از عهد انوشیروان می گذرد مردم از عدل و داد صحبت می کنند. چرا؟ چون آنجا یک دادگاهی بوده، یک محکمه‌ای بوده که به کارهای مردم از روی عدل و انصاف قضاوت و رسیدگی می شده و حقوق مردم را همه نوع حفظ می کردند. امروز آن حق منتقل شده است به مجلس شورای ملی و شما آقایان نمایندگان به عقیده بنده پیش خدا و پیش وجدان مسئولیت دارید. همان مردمانی را که همه می شناسیم که اینها را از سواد کوه و نور و کجور و آن صفحات کوش دادند و آنها را بردند به شیراز و کازرون و بنادر جنوب و نقاطی از کرمان. این مردم بیچاره یک قسمتشان مردند و یک قسمتشان به کلی از همه چیز ساقط شدند و یک دستهشان هم آمدند اینجا و در مجلس متحسن شدند. آقا مگر ماها باید تحت تأثیر بعضی از حرفها واقع شویم؟ چه معنی دارد کسی را حبس کرده باشند و ملکش را گرفته باشند، تبعیدش کرده باشند و هزار بلا سرش آورده باشند؟ آن وقت امروز ما بیاییم اینجا و بگوییم این آدمی که اینجا مانده است، این مخارجی که شده است، این از پول ملایری و کرمانی و همدانی است. آقا آیا هیچ وجدانی یک همچو قضاوتی می کند؟ خیال کنید یکی از ماها اتفاقا شاید 10 نفر 15 نفر خودمان داریم و در این مجلس حضور دارند که همه گرفتار این مشقت و بدبختی هستند. الان 4 ماه است که این مردم بدبخت انتظار دارند که برای بیچارگی و درماندگی و بدبختی آنها قضاوت کنید. شما امروز تکالیف بزرگی بر عهده دارید. شما باید احقاق حق این بیچاره ها را بکنید. این یکی دیگر هم باید یک عملی بکنی که در آینده این فکر دیگر در دماغ کسی پیدا نشود که بیاید و به زور مال مردم را بگیرد و حقوق مردم را با مردم هر دو پایمال کند.
صحیح است.
صحیح است.
صحیح است.
صحیح است.
ایران، تهران، مجلس شورای ملی، محمد ابراهیم امیر تیمور کلالی، سردار نصرت، نماینده مجلس ملی.
من موقعی که برنامه دولت در مجلس مطرح مذاکره بود در این موضوع به طور اختصار عرایضی کردم. حالا هم رفقای عزیز من فرمایشاتی که باید بکنند کردند و بنده هم مختصرا عرض میکنم. البته اگر این قضیه گرفتن املاک و سلب حق از اشخاص مربوط به 50 سال قبل و راجع به یک زمانی بود که ما نبودیم و اطلاع نداشتیم و حالا میخواستیم احقاق حق کنیم، البته این وسیله و این لایحه بهترین طریقه و وسیله خوب و مستحسنی بود. ولی آقا این املاک و غصب و تصرف آنها در زمانی شده است که ما بوده ایم، ما خودمان دیده ایم، جلوی چشم ما املاک مردم گرفته شده است و صاحبانش الان هستند. وسایلی را که برای بردن و گرفتن این املاک گرفته شده همه دیده ایم و می دانیم که چگونه بوده است. این صحیح است. بنده عرض کردم صورت این املاک کاملا در دفتر املاک خودشان مفصل و روشن وجود دارد و کیفیت این معاملات هم تماماً به خوبی واضح و روشن است. مراجعه کنید، ببینید. صورت را نگاه کنید که این املاک از چه اشخاصی گرفته شده، به چه نوعی گرفته شده، به چه دلیلی گرفته شده، ملک وقف بوده یا نبوده، صاحبش را راضی کردند یا نکردند، و اگر راضی کردند
هیچ کس راضی نبوده است آقا،
در مقابل چه مبلغی به او دادند و چقدر خرج هزینه آنجا شده و خرج آبادی آنجا شده، با اینکه از بودجه شخصی نشده و اغلب بر بودجه وزارتخانه ها تحمیل شده است، تمام این جریانات در آن دفاتر خودشان یعنی دفاتر املاک مشخص و روشن است. این صورت را از آن دفاتر استخراج کنید و بعد از آن از مجلس تقاضا کنید که مجلس به القاء اسناد مالکیتی که صادر شده موافقت کند و بعد خود دولت از روی آن صورت در نظر بگیرد و پس صاحبانش بدهد. البته این املاک چند قسم است. یک قسم خالصجاتی است که از دولت گرفته شده است و یک قسم املاکی است که البته صاحبانش راضی بودند.
آقا عرض کردم هیچ کس راضی نبوده است. این فرمایش را نفرمایید.